أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قالت فاطمه سلام الله علیها: کلا بل ران علی قلوبکم ما اسعتم من اعمالکم فاخذ بسمعکم و ابصارکم. صدقت مولاتنا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. هدیه پیشگاه قوی شوکت و قدر و بلند قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و هدیه نثار ارواح جمیع شهدا اسلام از صدر اسلام تا کنون، اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، حقداران و گذشتگان از این جمع همه کس به فیض کنن، صلواتی رو مرحمت کنید. بحثی رو که من امشب دقایقی در خدمت شما برادران و خواهران عزیز هستم، بحثی است حول محور قلوب و یکی از علل انحراف جامعه آن زمان که زهرای مرضیه در خطبه اعتراض آمیز فدکیه بیان کرده است، بعد از حمد و ثنای خدا و شکر خدا و همچنین یادآوری از پیامبر بزرگوار اسلام و رهآورد بعثت و ویژگی‌های قرآن و عترت و همچنین فلسفه احکام، به علت انحراف جامعه آن زمان پرداخته و زهرای مرضیه علت انحراف رو در بخشی از فرمایشاتش مسئله انحراف میداند، مسئله رأی قلبی میداند که کلا بل ران علی قلوبکم. اگر شما اومدید این گونه عمل کردید، حق علی رو غصب کردید و باغ فدک رو غصب کردید، علت در مسئله و مریضی قلبی دارد که کلا بل ران علی قلوبکم، قلبتون رنگ گرفته بود که این گونه عمل کردید. در همین راستا امشب حدیثی را از آقا و مولامون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقدیمتون میکنم که آقا فرمودن: القلب ثلاثه و انواع. قلب ها به سه دسته تقسیم میشن: قلب مشغول به دنیا و قلب مشغول بالعقبا و قلب مشغول بالمولا. اما القلب مشغول به دنیا فله الشدت والبلا و اما القلب مشغول بالعقبا فله الدرجات الاولا. اما القلب مشغول بالمولا فله الدنیا والعقبا والمولا. در این حدیث نبوی آقا و مولامون حضرت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم به تقسیمات قلب و انواع قلب اشاره میکنه. ان شاء الله ما صاحب اون قلبی باشیم که سعادت دنیا و آخرت رو برای ما به ارمغان بیاره. فردای قیامت یکی از نامهای قیامت اینه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت یک عده اهل نجات میشن، کسانی که خدا رو با قلب سلیمی ملاقات کنن. در این تقسیم قلوبی رو که آقا و مولا حضرت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و آله و سلم داشته اند، می‌فرمایند قلب‌ها به سه دسته تقسیم میشن. عنایت کنیم ببینیم من و شما صاحب کدام قلب هستیم و نتیجه این قلوب چی میشه. فرمودن یک عده ای از قلب‌ها مشغول به دنیا میشن، نتیجه قلب‌هایی که مشغول به دنیا هستن اینه که فله و شدت و ولبلا، همواره این قلب دچار شدت و بلا و سختی و گرفتاری است. اگر قلبی مشغول به مولا شد دیگه روی آرامش را نمی بیند. ممکنه همه امکانات آسایشی هم رو داشته باشه ها، اما روی آرامش را نمی بیند. امروز مثلا میگه 100 میلیون، دوباره میگه 200 میلیون، دوباره میگه نمیدونم 300 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد، تا ناگهان فریاد برآمد خواجه مرد. قلب اگر مشغول به دنیا شد، دنیا به چی میگن؟ هر چیزی که انسان رو از یاد خدا، از یاد قیامت، از یاد عالم برزخ غافل میکنه بهش میگن دنیا. این هم رو باید دیگه خودمون درست تشخیص بدیم و مرزها هم رو بشناسیم. مثلش در روایت داریم ما، قلبی که مشغول به دنیا میشه، حب دنیا در اون دل میاد که حب دنیا رأس و کل خطیئه میشه، تمام این گرفتاری ها، تمام این فتنه ها، تمام این عرضم به حضور شما مشکلاتی که گاهی وقتا بروز پیدا میکنه، چه در زندگی فردیمون، چه در زندگی اجتماعیمون، چه در زندگی خانوادگی، میبینیم برمیگرده به همین حب نفس، برمیگرده به حب دنیا. اگر قلبی مشغول به دنیا شد همینه. در روایت داریم مثل قلبهایی که مشغول به دنیا میشند، مثلش کرم ابریشم میمونه. کرم ابریشم هرچه در پیله خودش بیشتر میتنه، خودشو بیشتر خفه میکنه. مثلش مثل آب شور دریاست، هرچه آب شور دریا رو بیشتر استفاده میکنه، بیشتر تشنه تر میشه. اگر دلی مشغول به دنیا شد همینه، سیر نمیشه دیگه، مثل آب شور دریاست، تا اونقدر میخوره که خودش رو به هلاکت میندازه. اما شاید شما عزیزان سوال کنید، بگید که سید شما یه وقت بالای منبر میگید این دنیا خوبه، اما یه وقت میاید میگید این دنیا بده، بالاخره این دنیا خوبه یا دنیا بده؟ این ما نمیگیم، اینو اسلام عزیز میگه. اسلام عزیز یه وقت میگه الکاد دل ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای امرار معاشش کار میکنه مثل مجاهد در راه خدا میمونه. عرقی رو که میریزه مثلش مثل خون شهیدیست که داره در خط مقدم میجنگه. الکاد دل ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله، اون وقت هر روزی را که بند خدایی داره برای زندگیش، برای وسعت زندگیش، برای طلب رزق و روزی حلال کار میکنه. در روایت داریم که مجاهد فی سبیل الله مثل مجاهد فی سبیل الله، مجاهد هر روز مجاهدتش ثواب 40 سال عبادت رو داره. یعنی عزیزی که این گونه داره برای زندگیش هزینه میکنه، ثواب 40 سال عبادت رو داره. لذا زیباست گاهی وقتا به هم دیگه بگیم آقا خست، به جای اینکه بگیم خسته نباشه میگیم قبول باشه، بگیم عبادتتون قبول باشه. حالا این بس، این یک دست از روایت در رابطه با همین دنیایی که گاه گاهی ما و شما شاید بگیم چرا اینجوری شد. گاهی موارد میگه چی؟ میگه از دنیا جیفه طالبها کلاب. مسئله دنیا مسئله لاشه گندیده است، هر کس در طلب این لاشه گندیده باشه مسئلهش مسئله چیه؟ مسئله سگان است. خب این خیلی فرق کرد. مجاهد فی سبیل الله رو یه وقت مثال میزنه، الکادل ایالهی، یه وقت میگه از دنیا جیفه، دنیا یه لاشه گندیده، هر که در طلبش باشه مسئلهش، عذر میخوام، مسئله سگان است. این بستگی داره. به اون عینکی که من و شما میزنیم. ما در فقهمون به اصطلاح طلبگی میگیم اینجا روایتین متعارضینن ها. یا مثلا یک روایت میگه چی؟ میگه پنیر نخور. من یه مثال ساده تر بزنم. یه روایت میگه پنیر نخور، یه جا میگه پنیر بخور. آیا ما باید پنیر رو بخوریم یا نباید بخوریم؟ اینجا میگه مثلا در مورد روایتین متعارضن خوز به عدل هما، اونی که عادل تره رو بگی. آقا هر دو عادل بودن، روایت رو نقل کردن. خوز به علم هما، اونی که عالم تره بگی. هر دو عالمن، خوز به اوسق هما، اونی که مورد وسوقش بیشتره اونو بگی. تا نهایتا میگه الجمع و مهما ام کم اولا من ترک. اگر بتونی روایتن رو جمع کنی بهتر از اینه که ترکش بکنی. بعد میگه چه؟ میگه مثلا پنیر را بخور، اما با چی بخور؟ با گردو. چرا؟ چون پنیر مثلا یک ماده ای داره که فسفر و مغز رو میگیره و گردو سرشار از فسفره. این جبران میکنه روایت رو. مثلا من یه مثال ساده براتون زدم. حالا در مورد این دنیا بستگی داره عزیز دلم که چه عینکی زدیم و داریم نگاه به این دنیا میکنیم. اگر دنیا رو استقلالی فرض کردیم، مثلش مثل همون لاشه گندیده میشه. اگر کسی دنیا رو برای دنیا خواست و دیدگاهش یک دیدگاه مادی شد، این مثلش همون لاشه گندیده است. اگر دنیا رو برای دنیا خواست، دنیا رو استقلالی خواست. اما اگر اومد دنیا رو اعتباری فرض کرد، دنیا رو برای عالم دیگه خواست، مقدمه ای شد برای عالم دیگه، این میشه همون الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. بستگی داره من و شما از این دنیا چگونه استفاده کنیم. حالا مضمون روایتی رو عرض میکنم. یه شخص اومد خدمت امام صادق، عرضه داشت آقا جان میخوام دنیا به من روی کنه. حضرت فرمود برا چی میخوایی؟ یه وقت میبینی ماشین چند صد میلیونی میخوایی سوار بشی، مردم جلو بهت قم و راست بشن، ای حاج آقا کنن. یه وقتم نه، با این ماشین میخوایی مثلا بری پابوس امام رضا علیه السلام، میخوایی ماشین تو بدی به یه عروس دمادی که شب زفافش مثلا خانومش رو به خانه بخت ببره، مرسومات رو هم رعایت کنه، البته گناه هم نکنه. برای چی خواستن مهمه. خانه نمیدونم 1000 متر و بیش از 1000 متری رو برای چی میخوایی؟ یه وقت میخوایی خودی نشون بدی، برای دنیا میخوایی. یه وقت هم اینه گاهی وقتا یه جوان نداره ورودی یه چند هزار تومن رو پرداخت کنه. آی فلانی همسایه نداری؟ خونه من بالاخره هستا، از مکه اومده، از کربلا اومده، خونه من هستا. این برای چی خواستن خیلی مهمه. عرضه داشت آقا جان حالا دید هر آنچه که میگه رنگ و بوی آخرت داره، میخوام خانم رو وسیع کنم، یه فرش و دوتا فرش کنم، سله ارهام رو بیشتر کنم، فقرا رو بیارم. و حضرت وقتی که شنید فرمود هادا طلب الاخره، این که همه شد آخرت، این که دنیا نیست، این شد آخرت. مرزها رو تشخیص بدیم. بعضی وقتا کار ما شده دنیا، فکر میکنیم که آخرته. بعضی وقتا هم کار ما آخرته، فکر میکنیم که چیه؟ که دنیاست. همانطوری که زهد یه چیزه، پازدن به دنیا یه چیز دیگه است. خیلی نزدیکه اما خیلی با هم دیگه فرق میکنه. سخاوت یه چیزه، اسراف یه چیز دیگه است. خساست و بخیل بودن یه چیزه، اما از اون طرف چی؟ از اون طرف قناعت یه چیز دیگه است. یا باز ما داریم وقار یه چیزه، تکبر و خودبینی یه چیز دیگه است. باید بدونیم که این مرزها رو باید تشخیص بدیم. پس دنیا رو اگر ما برای دنیا خواستیم میشه چی؟ میشه همون مسئله لاشه گندید است. این دنیا دنیای خطرناکیه. کسی که قلبش مشغول به این دنیا بشه روی آرامش رو نمیبینه، چون خدا براش معنا نداره، قیامت و حساب و کتابی براش فرق نمیکنه و ضررش هم خودش میکنه ها. همین که خدا میاد آرامش رو ازش میگیره، آرامش رو ازش میگیره. فله و شدت و البلا، همیشه دوچار شدت و بلاست. تا ناگهان فریاد برآمد خواجه مرد و هیچ گونه استفاده ای از این دنیا نکرد. یه درویشی یه وقت کتاب معراج و سعاده ملا احمد نراقی رو مطالعه میکرد. توصیه میشه مخصوصا به عزیزانی که میخوان، هممون انشالله باید همین طور باشیم، در راه اخلاقی قدمی رو برداریم، نسخه ای رو ببینیم. این کتاب معراج و سعاده ملا احمد نراقی کتاب خیلی خوبیه، کتاب اخلاقی، هم درد رو خوب بیان کرده و هم نسخه رو خوب داده، درمان رو خوب بیان کرده. یه درویشی وقتی این کتاب رو مطالعه کرد عاشق ملا احمد نراقی شد، اومد در کاشان و فکر میکرد که حالا ملا احمدی که این کتاب رو اونقدر از روی زهد و تقوا نوشته که همین طورم بوده اون بد برداشت میکرد، فکر میکرد حالا یه آدمی هستش خونه خیلی محقر، زغالیست و یه چایی و یه عبای نمیدونم وصله داری و با یه وضع خاصیه. اومد دید نه، یه خونه و منزل آبرومندی داره، بضاعت مالی خوبی هم داره. یه چند مدتی که مون دلش گرفت به قول خودش، گفت من میخوام برم کربلا. گفت خب منم میام کربلا. دنبال گفت میایی تو؟ گفت منم میام. با همدیگه حرکت کردن اومدن تا اصفهان. این درویش دید که کشکول گداییش تو کاشان منزل ملا احمد نراقی جا گذاشته، گفت برگردیم بریم بیاریم. هرچه ملا احمد فرمود که من میرم تو بازار بهتر از اونو برات میخرم. گفت نه من همونو میخوام. اون چرمش چی بود؟ نمیدونم جملاتی که روش حک شده بود چی بود؟ هرچه میگفت بالاخره قبول نمیکرد. تا اینکه ملا احمد به تعبیری اونجا مچیشو گرفت، میدونست که برای چی دلش گرفته. فرمود که فلانی زهد به دنیا به این نمیگن که تو از متاع دنیا چیزی نداشته باشی، زهد به دنیا به این میگن که قلبت گره نخوره، وابسته به این دنیا نشی. من این همه مال و ثروت رو در امان خدا گذاشتم میگم بریم کربلا، اون وقت تو از یه کشکول گدایی دست بر نمیداری؟ این همه را حالا اون زمانم که وسیله عیاب و ذهاب اون گونه ای نبوده، یا پیاده بوده یا با مرکب بوده، این همه را میخوای منو برم گردونی؟ خدا رحمت کنه حضرت امام رو میفرمود گاهی وقتا حب به دنیای تسبیح، از یه تسبیح گاهی وقتا بعضیا نمیگذرن. خب این میشه حب به دنیا. مهم اینه که دل ما گره نخوره. و الا در آیه 32 سوره اعراف داریم قرآن میفرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیات الدنيا خالصة يوم القيامة. پیامبر بگو کی حرام کرده زینت های مرا برای زینت هایی که من قرار دادم برای بندگان خوبم؟ اینا اصلا برای اهل ایمانه. چرا باید ماشین اونگونه ای رو بعضی تنگ نظری میکنن فلانی فقط داشته باشه؟ این برا اهل ایمان، خونه اونگونه ای، میوه اونگونه ای، اینا رو خدا میگه من این زینت ها رو قرار دادم برا اهل ایمان، خالصتا یوم القیامه، فردای قیامت هم خیلی خالصتر و بهتر از اون رو بهشون ارزانی میکنم. پس یک، اگر دنیا رو ما استقلالی دیدیم دنیا خطرناک میشه، کار به جایی میرسه که مثل شریح قاضی به خاطر دنیا سر از بدن امام حسین علیه السلام هم چی؟ جدا میکنه. در جنگ احد گاهی وقتا اون سالی فاسد رو به جا میگذاره. اما گاهی وقتا میبینی دنیا مقدمه میشه، مثل مال و ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیهایی که همه را در اختیار پیامبر گذاشت و پیامبر هم اومد هی آبگوش درست کرد و نون کرد و به قول معروف تلیت کرد و به خورد مردم داد، مردم جاهلی، تا بگن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پس این یک دسته. پیامبر فرمودن قلبها سه دسته هستن، بعضی از قلبها مشغول به دنیا میشن. نتیجه قلبی که مشغول به دنیا شد اینه که همواره دچار شدت و بلا و سختی میشه. این یک. دوم، قلب مشغول بالعقبا، بعضی از قلبها مشغول به آخرت شدند، مشغول به آخرت هستند. اینا نتیجه شون چی میشه؟ چی گیرشون میاد صاحبان چنین قلبی؟ فرمود اما القلب المشغول بالمولا بالعقبا فله درجات الاولا. اینام فردای قیامت یک درجاتی رو دارن. یک عده اومدن عبادت کردن به شوق بهش، از اینکه خدا اونها رو بهش ببره. خب بالاخره خدا درجات بهش رو بهش میده. یک عده گناه نکردن، برای چی؟ برای اینکه تو جهنم نرن. خب خداوند هم او رو تو درکات جهنم جاش نمیده. به هر اندازه ای که زحمت کشیده خداوند بهش میده. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. ذره خوبی کنی میبینی، ذره ای هم بدی کنی میبینی. یک عده ای عبادت اینگونه ای دارن. اینا درجاتی رو فردای قیامت دارن. این دومین دسته از قلوبی رو که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم داره بهش اشاره میکنه. سومین قلب رو فرمود قلب مشغول بالمولا. یک عده‌ای از قلب‌ها هستن که مشغول به مولا هستن، مشغول به خدا هستن. اگر قلبی مشغول به خدا شد نتیجه چی میشه؟ فله الدنیا والعقبا والمولا. هم خدا دنیا رو بهشون میده، هم آخرت رو بهشون میده، هم مولا رو خدا بهشون میده. و چه گروه، گروه قشنگی این گروه که خداوند همه چیز رو بهشون میده. اونایی که قلبشون شد چی؟ منزل و مأوای خدا. شد القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. اگر دل انسان منزل و مأوای خدا شد و آن چرا که خدا فرموده است، ما اگر مولا علی هم رو دوست داریم، من کنت مولا فهذا علی مولا، برای این که خدا خواسته، چون خدا خواسته ما علی رو دوست داریم، چون خدا خواسته ما پیامبر رو دوست داریم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر دل منزل و مأوای مولا خدا شد و آن مولایی رو که خدا فرمود، خدا هم دنیا رو بهش میده، هم آخرت رو بهش میده و هم خود مولا رو بهش میده. حالا فکر نکنیم که فقط این دادن دنیا، فلح و دنیا، همین زرق و برق مادی دنیاست. نه، ما دنیا رو برای چی میخواهیم؟ ما دنیا رو برای آرامش میخواهیم. تمام امکانات آسایشی اومده در اختیار بشریت قرار گرفته تا به یک ثبوت آرامشی برسد، برای اینه که آرامش پیدا کنه. درسته یا نه؟ هر چیزی در سایه امنیت معنا پیدا میکنه، چه امنیت درونی باشد که اون را ایمان میده، تقوای الهی میده، و چه امنیت بیرونی باشد که باز هم ایمان میده. آیات زیادی هم ما تو این زمینه داریم. فأی الفریقین احق بالامن. خدا میگه کدام از این گروه ها استحقاق امنیت دارند؟ آیا گروه باطل یا گروه حق، یا اهل ایمان یا غیر آن؟ خود قرآن میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اونایی که ایمان آوردن، ایمانشون را با ظلم، گناه، معصیت آغشته نکردن، نپوشوندن. اینها براشون امنیته. خدا هم امنیت درونی میده، هم امنیت بیرونی میده، و ما چیزی رو از این مهمتر نداریم. پس میتونه، اگر روایت میگه کسی که دل به خدا داد و مشغول به مولا شد، من هم دنیا رو بهش میدم. دنیا زرق و برق مادی نیست، دنیا آرامش. حالا ممکنه مادی هم باشه، چون رزق و روزی انسان هم به خاطر ذکر خدا، یاد خدا زیاد میشه. ارزم به حضور شما، مادیات هم زیاد میشه، اما فقط حالا میتونه میگیم منحصر به مادیات نیست، اینه که انسان احساس آرامش کنه، زندگی ما درش آرامش باشه. این آرامشی که حقیقتا شده گم شده جوامع بشری امروز. گاهی وقتا تو خانواده ها همه چیزی هست، همه امکاناتی هست، اما متاسفانه آرامش نیست. خانم اعصاب و روان نداره، آقا اعصاب و روان نداره. اینا خیلی مسائل مهمی است که ما فقط باید با قلب مشغول بالمولا دنبال این گم شده بگردیم. چه آیاتی که خود خدا داده، صانع و سازنده اصلی تو این زمینه این دستورات رو به ما عنایت کرده. یا الا توجه توجه، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر با خدا رفیق شدی، به اقتضاء بحثمون اگر قلب تو منزل و مأوای خدا کردی، خدا میگه من دو تا امتیاز رو بهت میدم. این دو امتیاز چیه؟ یک، لا خوف، ترس و وحشتی رو برای تو ایجاد نمیکنم و برات ایجاد نمیشه. خوف و ترس معمولا جوونا برای آینده است، برای آینده است. ما ترس نسبت به آینده داریم. آقا کار من چی میشه؟ ازدواج من چی میشه؟ درس من چی میشه؟ عاقبت زندگی من چی میشه؟ دل اگر به خدا دادی میشه چی؟ میشه لا خوفون. لا خوف علیهم، هیچ گونه ترسی را خدا به این شخص راه نمیده. ولا هم یحزنون، یحزنون حزن، اندوه، قصه. قصه معمولا برای چیه بگید؟ برای گذشته است. خوف و ترس نسبت به آینده است که ما از همین دو چیز خارج نیستیم، یا داریم قصه گذشته هامون رو میخوریم یا ترس نسبت به آینده داریم. اما این رو سانه اصلی، سانه و سازنده اصلی میفرماید اگر دل به خدا دادید، ولی خدا شدید، دوست خدا شدید، قلب مشغول به مولا رو به تعبیر بحثمون پیدا کردید، نه ترسی نسبت به آینده دارید و نه از اون طرف قصه و غم و اندوه و حزن گذشته رو دارید. بزرگان ما، علماء ما، عرفاء ما، حضرت عباسی چقدر امکانات امروزی ما امروزه ما رو داشتن، اما شما نگاه کنید چه برکتی رو خدا در زندگی هاشون قرار داد و چه عمری رو درشون قرار داد، چه آرامشی را در وجودشون قرار داد، چون دلشون منزل و مأوای خدا شد. انبیا برای چی اونقدر موفق بودن؟ به خاطر اینکه دلشون منزل و مأوای خدا بود. حضرت پیامبر بزرگوار ما که جای خود دارد، حضرت ابراهیم خلیل الله رو شما نگاه کنید، خلیل الرحمن رو، دلی که منزل و مأوای خداست. هر چم که خدا میگه، میگه چش. آقا بچه تو باید ذبح کنی، چش. قال اینی اراف المنام انی اذبحک، مشورت کرد. یا بنی چطور میبینی مسئله را؟ یا بنی اینی اراف المنام انی اذبحک، قال یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. تسلیم بودن چون قلبشون مشغول به خداست. از جنبه مال و ثروت امتحان دادن چون قلبشون به مشغول به خدا و به مولا بود. همه گوسفندان داستانشو شنیدید، داد فقط برای شنیدن اسم خدا، سبوح قدوس رب الملائکت و روح. یا از اون طرف باز ما مجددن داریم از طریق جان خود، عاشق در فکر اینه که با معشوق خودش یه خلوتی رو داشته باشه. آیا دوست نداره محب، عاشق، یه خلوتی رو با معشوق خودش، با محبوب خودش داشته باشه؟ یکی از راهاش اینه. ببینیم چقدر ما وقت میگذاریم، مایه میگذاریم برای خلوت کردن با خدای خودمون. کسی که قلبش مشغول به مولا میشه دائما یاد خداست، دائما یاد خداست، چه ذکر زبانی، چه ذکر قلبی و چه ذکر عملی. دائما شاکر خداست در مقابل همه نعماتی که خدا میده، شاکر ممنودار خداست در مقابل همه مقدراتی هم که خدا براش تقدیر کرده، صابره. نمیگه خدا چرا، چرا نمیکنه با خدا، شک و چونه با خدا نمیزنه. میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا، بگید جانان پسندد. قلب اگر مشغول به مولا شد این گونه است. هزینه داره، باید زحمت کشید، اما بهش میارزه. همه چیز را اومد خداوند عنایت میکنه، هم خدا دنیا رو بهش میده که همون آرامشی است که هممون دنبالش هستیم، و هم فردای قیامت عقبا رو بهش میده، درجات بهشتی رو بهش میده، حورالعینای بهشتی رو بهش میده، اون نعماتی رو که خداوند وعده کرده در این قرآن مجید، و هم خود مولا رو بهش میده. خود مولا رو بهش میده که اگر مولا و خدا رو کسی خدا بهش داد، خداوند به او همه چیزی رو عنایت کرده. من یه نکته دیگه هم برای عرض بکنم. از علامه طباطبایی نگاه میکردم، خدا رحمتشون کنه. علامه طباطبایی میفرمود که در زمانی استادم به من فرمود اگر در دل شب یه وقتی دیدی مکاشفه اتفاق افتاد، اگر دیدی خبری شد، خودتو به تعبیری نبازی، دل از ذکر خدا بر نداری. بالاخره اونا به اون حال قشنگ معنوی میرسیدند. میگه یه وقت در حال نماز خوندن بودم تو مسجد سهله، پرده ها کنار رفت، دیدم حورانی از حوران بهشت جام شرابی از اون شراب طهور بهشتی رو دارن به من تعارف میکنن. تا رفتم بگیرم یه وقت به یاد حرف استاد افتادم، نکنه یه وقتی زرق و برقی در عالم مکاشفه برات اتفاق افتاد، تو رو از یاد خدا غافل کند. میگه سرمو گردوندم یا توجهی نکردم، رفت مجددا دوباره برگشت. مجددن دوباره تعارف کرد، دوباره سر رو برگردوندم و توجهی به اون نکردم. به این میشه قلب مشغول به مولا. اهل بیت ما هم مولا هستن، اما نه در عرض خدا، در طول قرار گرفتن. چون خداوند دستور داده، ما اونام رو باید در دلمون جای بدیم. نکند که دزدان روزگار امروز خانه دل نور و ضیا ندارد، جایی که دوست نبود آنجا صفا ندارد. دزدان به خانه دل هر یک گرفته منزل، وان میر صدر محفل در خانه جای ندارد. نکنه دل ما را دزدان روزگار ببرند، عشقها و علاقه ها و محبت های دروغین دل ما رو ببرند، حب جاه و حب مقام و شهرت، حب مال و ثروت، بغض و کینه و حسادت، ریا و تظاهر، عجب و غرور دل ماها رو ببرن. اما از اون طرف ببینیم دیگه دل ما جاییش نمونده که خدایی در اون دل قرار بگیره، جایی نمونده که امام زمان قرار بگیره، جایی نمونده که امیرالمؤمنین قرار بگیره، جایی نمونده که زهرای مرضیه در اون دل قرار بگیره. خدا نکنه انسان این طور بشه. سلمان فارسی نگاه کنید، دلش منزل و مأوای مولاست. اون آقا و مولا موندم دروازه مدینه، اون سید المظلومین امیر المؤمنین یعصوب الدین یه وقت دست سلمان فارسی رو گرفت. خب گاهی وقتا عاشق و معشوق یک سیر رو با هم دیگه داشتن، اومد در باقی از باغهای بهش قرارش داد، پرده ها که کنار رفت، امیر المؤمنین فرمود سلمان این بهش رو میبینی؟ این نهر رو میبینی؟ این حور رو میبینی؟ این قصر رو میبینی؟ اینا همه برا توه ها، دوست داری همین جا بمونی دیگه بر نگردی؟ حضرت عباسی، بعضی از ما یه عمری تعارف نداریم، یه عمری برای امام حسین گریه میکنیم که امام حسین دست ما رو بگیره وارد بهش کنه. قبول دارید یا ندارید؟ تعارف هم نی. یه عمری میگیم زهرا جان که فردای قیامت دست ما رو بگیره وارد بهش کنه. اما سلمان فارسی را آقا امیر المؤمنین اوورده در باقی از باغهای بهش، پرده ها کنار رفته، در عالم مکاشفه داره میبینه. دوست داری همینجا بمونی؟ اگر من بودم چی میگفتم؟ اگر شما بودی چی میگفتید؟ سلمان فارسی یه سوال کرد، فرمود آقا جان تو هم میمونی که من اینجا بمونم؟ حضرت فرمود نه سلمان، من باید برگردم، دوست داری خودت بمون. صدا زد نه آقا جان، بهشت بدون علی رو من نمیخوام، بهشت بدون علی رو من نمیخوام. سلمان قلب مشغول به مولا رو داره. اتفاقا همین سیر ملکوتی رو آقا و مولامون امام سجاد به جابر داد. جابر رو در همچین باقی از باقهای بهش آورد. جابر تا نگاهش افتاد به درخت و به اشجار و به نهر و به قصر و به حور، یه وقت عرضه داشت آقا جان میتونم منم همین جا بمونم؟ منم همین جا بمونم دیگه نیام؟ آقا فرمود تو خیلی فرق میکنی با سلمان در زمان جدمون امیرالمومنین. فرمود همین سیر رو جدمون داد. سلمان سوال کرد آقا میمونی که من بمونم؟ اما تو به محض اینکه نگاهت افتاد به این چند تا درخت و به هور و از این حرفا، خودتو باختی. آخرین نکته هم، جابر اومد خدمت امام باقر علیه السلام، عرضه داشت آقا جان کمکم کن. حضرت فرمود فعلا چیزی در نزد من نیست که من بهت بدم. در همین حال کمیت شاعر وارد شد. کمیت شاعر که اومد گفت آقا جان یه شعری رو سرودم، اجازه میدی برات بخونم؟ آقا فرمودن بخونید. شعر رو که خون فرمود برید یه کیسه درهم رو براش بیارید، یه کیسه طلا، درهم و دینار. جابر داره تعجب میکنه، کیسه درهم و طلا رو براش آوردن. عرضه داشت آقا جان یه شعر دیگه هم رو گفتم بگم؟ آقا فرمود اونم رو بخون. شعر رو که خون فرمود برو کیسه دوم رو براش بیار. جابر همینطور داره نگاه میکنه، تعجب میکنه که آقا فرمود چیزی نداریم، چیزی در نزد ما نیست. عرضه داشت آقا جان یه قصیدم سرودم، قصیده رو بخونم و برم. آقا فرمود قصیدتم رو بخون. قصیده رو که خون کیسه سوم رو جلو آقا گذاشت. اما همین که بلند شد بره، همین که بلند شد بره، سه تا کیسه رو جلو آقا گذاشت. عرضه داشت آقا جان من شعر گفتم نه برا کیسه درهم و دینار، من شعر گفتم برا خودت، من خودتو میخوام، نه این کیسه درهم و طلا رو. حالا ببینیم خودمون رو دیگه اینجا محک بزنیم. چند تای ماها مخصوصا حالا گویندگان، ذاکرین و دیگرانی که تو این بود کار میکنند باید بیشتر مراقب و مواظب باشن. دل منزل و مأوای خدا که میشه، خدا همه چیزی رو به اون عنایت میکنه. پس ان شاء الله این حدیث شریف نبوی رو مد نظر داشته باشیم در رابطه با انواع قلبها و قلوب. فرمودن قلب مشغول به دنیا، بعضی از قلبها مشغول به دنیاست، نتیجه این قلب فله الشدت و البلا میشه، همیشه دچار سختی و گرفتاری هاست، روی آرامش رو نمیبینه. و قلب مشغول بالعقبا، بعضی از قلبها مشغول به عقبا و آخرت هستن. اما القلب المشغول بالعقبا فله الدرجات الاولى، اینا هم یک درجاتی رو خداوند به خاطر زحمتی که کشیدن بهشون میده. سومین دسته قلبها هستن که قلب مشغول بالمولا هستن، قلبی که مشغول به مولاست. اگر قلبی مشغول به مولا شد فله الدنیا والعقبا والمولا، همه چیزی رو خداوند بهشون عنایت میکنه. امیدواریم خداوند اون سومین دسته از قلبها رو که قلب مشغول به مولاست رو به همه ما مرحمت بفرماید. خداوند ان شاء الله همه ما رو صاحب قلب سلیمی قرار بدهد که اهل نجات فردای قیامت اهل نجات خواهد بود. چند تا دعا میکنیم. خدایا به آبروی آبرومندان در خونت آبروی ما رو در دنیا و آخرت حفظ بفرما. قلیل توسل ما، عبادات ناقابل ما رو به شایستگی قبول بفرما. فرج آقا و مولامون امام زمان رو نزدیک بفرما. خدایا به پهلوی بشکسته بی بی دو عالم زهرای مرضیه از مابقی غیبت امام زمان صرف نظر بفرما. باران رحمتت از باب لطف و کرم و فضلت به قدر کفاف به عشق عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت، به عشق چشمان بی بی دو عالم فاطمه زهرا به قدر کفاف بر ما و کشت و زرع ما نازل بفرما. سایه علما، مراجع تقلید، رهبر عزیزمون در کنف امام زمان مستدام بدار. شر اشرار و بدخواهان به خودشون برگردان. روح بلند حضرت امام، شهدای بزرگوار و عزیزمون، شهدایی که تصاویرشون زینت بخش مجلس ماست، همه را مستفیض مجلس ما قرار بده. به نبی و آله صلواتی رو مرحمت کنید. یا ربنا